أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا مالکیت شخصیت‌های حقوقی را می شود با ادله اولیه اثبات کرد؟ که عرض کردیم این کار مشکل هست، مگر ما به ادله وقف تمسک کنیم و قائل بشیم که وقف مقتضی تملیک عین موقوفه هست برای موقوف علیه، یعنی ما وقف کنیم این بخاری را به این عنوان اعتباری که اعتبار کردیم، مؤسسه خیریه مثلا ازدواج جوانان. این وقف عمومات الوقوف و حلا حسب ما یوقفها اهلها شاملش میشه. میگه که این مؤسسه مالک این بخاری هست، ولیکن ما اشکال داریم در این مطلب که آیا وقت تملیک عین است به موقوف علی یا تضییق جهت انتفاع هست، یعنی مصرف این بخاری تهدید می شود، نه اینکه این بخاری ملک این عنوان اعتباری بشود. ما دلیلی بر این مطلب نداریم. الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها ظاهرش اینه تخطی از جهت وقف جائز نیست. الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها بیش از این ظهور ندارد که لا یصح التصرف فی الوقف الا حسب ما یوقف علیه. اما این در نکته دقیق که آیا این عنوان مؤسسه خیریه ازدواج جوانان مالک بخاری می شود یا اینکه نه این بخاری در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرد، این دقایق رو از الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها مشکل استفاده کنید. نه، ببینید سألته عن الوقوف فكتب الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. خب این بیش معلوم نیست که بیش از این بخواهد بفرماید که وقوف بر طبق اون چه که وقف شده است باید با آن عمل بشود. نه این که اگر واقف تملیک کرد به عنوان ما هم آن را تنفیذ می کنیم. یک بیان عرفی می فرماید که وقوف بر طبق آن چه هست که وقف شده، یعنی به همون کیفیتی از وقف استفاده میشه که وقف شده باشد. ببینید کلام در ظهور لد العرف العام که آیا این تعبیر را به عرف عام می گفتن مخصوصا عرف عام اون زمان که با مالکیت عنوان چندان آشنا نبود. می گفتن که از امام راجع به وقوف پرسیدیم، طبعا سوال هم که می کنن از وقوف نمیگن یبن رسول الله الوقوف، باید یه چیزی بگن دیگه، میگن لا، ممکنه در سوال این بوده که آیا ما می توانیم در از این موقوفه برخلاف جهت وقت استفاده بکنیم یا نه. شاید سوال این بوده دیگه، خب شاید سوال این بوده. سألتو عن الوقوف، خب این که سوال ناقصه، از چیه وقوف سوال کردی؟ سوال ذکر نشده. شاید از امام سوال کردن که یبن رسول الله فلان چیز وقف شده، فرض فرمایید که برای فلان جهت، میشه در جهات دیگر از آن استفاده کنیم؟ امام اگه در جواب این سوال بفرماید که الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، این بیش از این ضرور نداره که بابا هر وقفی رو در جای خودش استفاده کنید، از وقوف بر خلاف وقت استفاده نکنید. این دقائق تحلیلی فقهی و حقوقی را از این خطاب بخواییم استفاده کنیم، این خطابی که به عرف عام اون روز القا شده، انصافا مشکله. نه متوجهم. آیا این روایت میخواد بفرماید اگر این واقف وقف کرد بر عنوان و تملیک عنوان کرد، ما هم تنفیذ کردیم، میشود ملک عنوان؟ اگر گفت منافعش در اون عنوان صرف بشود، بشود وقف انتفاعی، آیا روایت ازش این استفاده میشه؟ حالا اگر سوال این بود، عرض کردم سوال از امام میکنه یبن رسول الله ما چگونه در وقوف تصرف کنیم، خب حضرت بفرماید الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، بیش از این ظهور نداره که در وقوف به گونه ای تصرف کنیم که خلاف جهت وقف نباشه. اونی که عرف عام میفهمه بیش از این نیست. تحمیل این مطالب دقیق به عرف عام مخصوصا در زمان صدور این احادیث مشکل هست. حالا اگر
سپاری تقاریم رو در وضوح روایت لا تحمیل یعنی شب تحمیل میکنیم، یه جز استثبات بده شدت میکنیم،
اونم الکلام الکلام ما قبول نداریم. اونجا ما میگیم لا تنقض الیقین به شک، این دقائقی که اعتبار بقاء یقین سابق است که آی خویی فرموده، ما قبول نداریم این حرفا. ما میگیم بیان عرفی بوده، خطاب به مردم، مفادش اینه که یقین سابقتون رو نقض عملی نکنید با شک در بقا. اما این دقائقی که مرحوم آقای خویی میخواد از شکم این لا تنقض الیقین به شک در بیاره که امام فرموده یقینت را با شک نشکن، معلوم میشه در دیدگاه امام یقین به حد یقین شکسته نشده و اعتبار بقا شده، ولذا میگه تو هم اون یقین را نشکن، در اعتبار من اون یقین هنوز هم هست. اینجور معنا میکنه آی خویی، لا تو نقض نکن یقین را به شک، چون من اون یقین را در اعتبار خودم باقی میبینم. اونجا هم ما میگیم این دقائق رو نمیشه از لا تنقض الیقین به شک فهمید. به ما اشکال نکنید، ما عداد که پی این مطالب رو با خودمون مالیدیم. خب حالا اگر اصرار میکنید از الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها استفاده میشه که به هر کیفیتی واقف وقف کرد ممزاست. واقف هم گفته این بخاری ملک این مؤسسه خیریه ازدواج باشد. خب فقط ملکیت عنوان حقوقی به توسط وقف فهمیده میشه، اما با سایر اسباب فهمیده نمیشه. بگیم بیل هم بکنیم، شرا هم بکنیم، سایر اسباب ملکیت معلوم نیست امضا شده، وقف فقط امضا شده. اینی هم که در کتاب فقه العقود خواستن توسعه بدن به وقف مالیت، گفتن که بیاد بگه که من این 10 میلیون را وقف مالیت کردم برای این مؤسسه. وقف مالیت یعنی ولایت تبدیل و تبدل با متولی است، اما مالیت این 10 میلیون مال این مؤسسه است. برن با این 10 میلیون یخچال بخرن، یخچال میشه ملک مؤسسه. یخچال ها رو بفروشن، کولر بخرن، کولر میشه ملک مؤسسه. این مالیتش ثابت است ولو عینش تغییر بکند. ازش تعبیر میکنن به وقف مالیت. ایشون خواسته بگه وقف مالیت هم درسته، خب که بشه 10 میلیون ملک این عنوان اعتباری. البته ایشون میگه باید یک جهت خیری در نظر گرفته بشه تا بشه مصداق وقف و یا صدقه جاریه. خب ما که اینو قبول نداریم، وقف مالیت دلیل نداره، چون اونی که متفاهم عرفیست از وقف حبس العینه. اما این که بیان مالیت 10 میلیون را تملیک بکنند به این مؤسسه، تملیک معبد، عنوان وقف شاملش نمیشه. اما عنوان صدقه جاریه که در روایات آمده، اونم به نظر ما انصرافش در اون زمان به وقف بوده، بیش از وقف ظهور نداره. وقف مالیت در ذهن عرف اون زمان که مخاطب است به این روایت صدقه جاریه، وقف مالیت تو ذهن نمی اومده. ونگهی ادله صدقه جاریه در مقام بیان نیست، میخواد بگه بعد از مردن ابن آدم 3 چیز براش ادامه داره. یکی ولد صالح ید اوله، یکی سنت حسنه که یعملو بها، یکی هم صدقه جاریه. در مقام بیان شرایط صدقه جاریه نیست که ما اصلاح گیری بکنیم، در مقام بیان این که ابن آدم که مرد ینقطع و انها عملو، مگر در این 3 مورد که هرچه میگذرد به او ثواب میرسد. سنت حسنه، صدقه جاریه، ولد صالح. در مقام بیان شرایط شرعی صدقه جاریه نیست که ما اطلاق گیری بکنیم. و اما این استدلالی که در کتاب فقه العقود کرد برای وقف مالیت به روایت صحیحه عبدالرحمن در باب 10 از ابواب وقوف و صدقات، که امیر المؤمنین وقف کرد و در ضمن وقف فرمود فرزندم حسن علیه السلام متا شاء میتونه این وقف رو ابطال کنه و در ملک خود قرار بده و یا بفروشه. این ربطی به وقف مالیت نداره. ایشون میخواد بگه چون شرط کرده که میتوانم بفروشم یا خود من یا امام حسن علیه السلام که متولی بعد از من است، میتوانیم بفروشیم این عین موقوفه را، یعنی وقف مالیت. این وقف مالیت نیست، چون وقتی امام میفرماد میتونه بفروشه، نه فرض جایگزینش وقفه، میتونه بفروشه ذمه ها اینا ملکه، میتونه این خونه های وقف رو بفروشه پولش رو نوش جان بکنه. چه وقف مالیتیه؟ این وقف به شرط الخیاره، وقف به شرط جواز بی برای متولی که فقها به این صحیح استدلال کردن بر جواز وقف به شرط جواز بی اندل حاجه.
از اولویت ثابت نمیشه؟
نه.
نه
نه این که وقف مالیت نشد، وقف مالیت یعنی این 10 میلیون باید تا آخر بماند در ملک این مؤسسه، ولیکن متولی میتواند با این 10 میلیون تجارت بکند، مثل شرکت نوبل که وقف دیگه به اصطلاح تعبیر خودشون نمیدونم چیه، تجارت میکنن هر سال جایزه میدن به افرادی که خودشون کاندیدا میکنن. خب این حالت میگن وقف مالیت، این از روایت استفاده نمیشه. روایت میگه میشه عین موقوفه رو واقف شرط بکنه که متا شاء باعه، و وقتی هم فروخ اصلا وقت تمام میشه دیگه. بله اصلا روایت مفادش همینه که در ملک خود قرار میدهد امام حسن آن را. وقف است به شرط این که متولی هر وقت خواست بفروشد و در ملک خود داخل کند، فرموده جائز است. این ربطی به وقف مالیت نداره. علاوه بر این که باز عرض میکنم وقف عین، وقف مالیت، اینها فقط حکم وقف رو بیان میکنه، حتی تملیک به این مؤسسه اعتباری را از غیر طریق وقف نمیشه تثبیت کرد و تصحیح کرد. خب حالا این مطلب میمونه که ما تنها دلیلمون بر تصحیح شخصیت‌های حقوقی و مالکیت آنها عبارت بود از نفی حرج نوعی که برخی از آیون از آی زنجانی دامذ‌الله که سوال کردن، ایشون هم فرمودن ما این دلیل رو قبول داریم و شخصیت‌های حقوقی را بر اساس همین نفی حرج نوعی تصحیح می‌کنیم. به هر حال عمده دلیل ما این هست. فقط مون یک مطلب که این رو هم عرض کنم، اینه که عمده مشکل در شخصیت‌های حقوقی، بعضی ها فکر کردن مسئله طلبکارها و بدهکارها. گفتم خب افرادی که طلبکارن از این شرکت، قانونا از این شرکت طلبکارن. خب چطور طلبکار شدن از این شرکت؟ به اسم شرکت از اونها جنس خریدیم، وام گرفتیم، اونها شدن طلبکار این شرکت. شرط ارتکازی است که آقای طلبکار از شرکت قانون اینو میگه و این قانونم شده رایج و معروف در جامعه که شما حق نداری طلب خودت رو از سرمایه های شخصی اصحاب شرکت و هیئت مدیره و صاحبان سهام شرکت بری وصول بکنی. شما تنها حق داری از سرمایه شرکت طلبت را وصول کنی. این شده یه شرط ارتکازی شبیه سرقفلی که اولش وقتی آمد امام فرمود حرام است، غصب است، مردم گوش ندادن در زبان طاغوت، یواش یواش شد شرط ارتکازی. وقتی شد شرط ارتکازی، قراردادهای اجاره که الان بسته میشه میگن این طوره که شرط ارتکازی اینه که موقعی که اجاره مغازه تموم شد منو نمیتونی بیرون کنی، باید خلاصه حق کسب و پیشه به من بدی، پولی به من بدی، منو راضی کنی که من از اینجا برم. حالا میگن این طوره، الله اعلم، که شده سرقفلی در این اجاره هایی که در این سالهای اخیر بسته میشه یک نوع شرط ارتکازی. خب اگه بشه شرط ارتکازی که مشکلی نداره. اینجا هم گفته میشه هی گفتید شخصیت های حقوقی رو ما قبول نداریم. آقای حائری در کتاب فقه العقود نوشت، حاجی های مؤمن هم در جلسات خصوصیشون گفتن، حالا گفتن که گفتن، مردم که گوش نمیدن به این حرفا، اونقدر این شخصیت های حقوقی در جامعه نفوذ کرده که دیگه شرط ارتکازی شده کسی که به اسم شرکت از او خرید میکنن یا وام میگیرن و شرکت به او بدهکار میشه، شرط ارتکازی اینه که اون طلبکار حق استیفاء دینش را از سرمایه های خصوصی این صاحبان شرکت ندارد. شرط ارتکازی نافذ. و همینطور حق ندارد مطالبه کنه. حالا اجازه بدید. و همینطور کسانی که طلبکارن از این اشخاص، طلبکارهای خصوصی، این آقا برای جهیزی دخترش رفته وام گرفته، شرط ارتکازی اینه که طلبت را از سرمایه های خصوصی من استیفا کنی، حق نداشته باشی بری علیه شرکت اقامه دعوا کنی و طلبت را از سرمایه شرکت وصول کنی. اینم شرط ارتکازی نافذه. خب با شرط ارتکازی مشکل رو میخواییم حل کنیم. این مطلب بر فرض شرط ارتکازی بشه اشکالاتی داره که اون اشکالات قابل حل نیست. اشکال اول اینه که معاملات برای این شخصیت های حقوقی مشکل داره. چرا؟ برای اینکه این مرکز خدمات حوزه یا شرکت های تعاونی ادارات، نمیدونم صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی، دفتر تبلیغات، اینها قرارداد که میبندن، حالا یا وام میدن یا خرید و فروش میکنن، اونی که متولی این مراکزه میگه من برای این مرکز خرید میکنم نه برای خودم. هر کس به او بگه آقا تو تجارت میکنی؟ طلبه و تجارت؟ میگه که نه، من به عنوان سرپرست این مرکز، به عنوان این شخصیت حقوقی تجارت میکنم، اموال مال این مرکزه، هرچی هم میخریم سودم اگر بکنه مال این مرکزه. خب وقتی که معامله برای این شخصیت حقوقی مشمول ادله نفوذ معاملات نشد، چون این آقا میخرد برای این مرکز و ما میگیم این صحیح نیست، اگر بخواهد برای ملک خود این شخص بشود، ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقع. مشکل اساسی ما در شخصیت ها و شرکت ها حقوقی یکیش اینه که این عقودی که انجام میگیرد متولی این شخصیت و این شرکت حقوقی لا یبی ولا یشتری ولا یقترض ولا یقرض الا ولایتن علی هذه الجهت المعنویه لا عن نفسه. و مشکل این که چگونه این مرکز مالک می شود و چگونه این آقا ولایت شرعیه دارد بر این مرکز، و این مشکل رو اگر حل نکنیم بعد بگیم خود این شخص مالک می شود، او که برای خودش نخرید. و همه این کالاها که خریداری شده برای این مرکز خدمات بیعش باطله. شما هم که میرید وام میگیرید از این مرکز، قرضی که میگیرید باطله. این مشکل که حل نشد. ثانیا، مشکل طلبکاری و بدهکاری رو میخواهید حل کنید، گاهی دویون دویون قهریت نه دویون اختیاریه. آقا که صاحب این شرکته قتل خطایی مرتکب شده، قتل شبه عمد مرتکب شده، اتلاف مال غیر کرده، ضامن به زمان قهری. به قول آیین میگن مسئولیت مدنی است نه مسئولیت قراردادی. این مسئولیت مدنی این رو ضامن کرد. خب این که دیگه تو شرط ارتکازی نیست.
حالا این مثل مال مرغونه اموال شرکت، نه اموال شرکت رسم طلب طلبکار شرکت. اگه چیزی باقی مون بعد یه قطع خطرش میزنه. اگه من الان یه مال رو رهن بسکرشم میشه یکی بعد کسی رو بکشه، از مال مرغونه
رهن باید در اختیار او قرار بگیره. شرط رهن قبضه، باید این مال در اختیار اون طلبکار باشه، نه اینکه تو این شرکت جولان بده سرمایه در گردش باشه. این که نمیشه ره. رهن میگن رهان و مقبوزه در رهن قبض کرد. حالا مشهور اینجور میگن، حالا اگر بیایید اونجا مناقشه کنید باید اینجا رو بحث کنیم، ولی به هر حال این که رهن اون وقت چجور تصرف میکنه این صاحب شرکت، این کالاهای شرکت را، سرمایه شرکت را تبدیل و تبدل میکنه. و همچو چیزی هم نیست که شما رهن چی باشه. خب به هر حال من آمدم اتلاف کردم مال غیر را و هیچ پولی هم ندارم. باید رهن باشه و اونم اگر رهن بود شرایط رهن درش تمام شد که یکیش قبضه، بله اون وقت حلول وقت اداء دین اون آقا رسید، اونا و اولاد اگر اینجوری باشه. ولی خب اینا همه مصادره است، همچو چیزهایی پیش نمیاد. پس اشکال دوم اینه که در دیون قهری شرط ارتکازی نیست. ثالثاً در همون دیون اختیاری این شرط که می کنید که طلبکار از شرکت به حسب ظاهر طلبکار از شرکته و الا طلبکار از شخص صاحب شرکت دیگه، بنابراین شده که شخصیت حقوقی بی شخصیت حقوقی بشیم طرفدار نظر مرحوم آقای تبریزی که فرمود اینا بی خوده، اینایی که میگن صندوق قرض الحسن، صندوق تعاون اسلامی، تمام این سرمایه ها ملک اشخاصه، اسمشو گذاشتن نمیدونم ملک شخصیت و حقوقی. خب اینجوری بنابراین داریم مشق میکنیم دیگه. خب منتها میگید شرط ارتکازی اونه که طلبکار اسمی از این شرکت، اونی که قانونا طلبکار از این شرکته، شرط ارتکازی اونه که از مال خصوصی اصحاب شرکت مطالبه نکنه دینش رو. بسیار خوب، این شرط نافذه اگر اینجور بشه. ولیکن این فرقه میکنه چه بگه شرط اونم حق مطالبه نداشته باشه، اونم نافذه چون حق قابل اثباته. ولیکن اگر مرد این طلب این بدهکار، به مجرد مردن این بدهکار که فرض اینه دیگه همیشه بدهکار شخصه، اسمش هست که شرکت بدهکاره، ولی طبق این نظریه انکار شخصیت حقوقی بدهکار میشه کی؟ این شخص صاحب شرکت. حالا این شخص صاحب شرکت مرد، وقتی مرد اذا مات الرجل حلت دیونه، تمام دیونه بدهکار با مردنش حال می شود و شرط عدم حال شدن خلاف شرع است. اگر شرط کنم که من اگر بمیرم هم دینم حال نشود، این شرط خلاف شرعه. روایت میگه اگر مرد مرد قریب به این مضمون دیونش حال می شود. شرایط نداره دیگه. این آقا بدهکار است. اگر بدهکاری شما به گندم ندارید، امکان تهیه گندم هم میخوام منتقل میشه به بدل. اگر شرط شده که این آقا بدهیش رو از مال خصوصیش بدهد، اجازه بدید مال خصوصیش بده. حالا این مال خصوصی ندارد، مال خصوصی قانونی، فقط مال شرکت دارد، خب منتقل میشه به بدل. مثل اینکه گفتن دینت رو باید از فرق اسکنات 5000 تومانی بدهی، اسکنات 5000 تومانی فعلا دیگه میاد، منتقل میشه به بدل دیگه. باید از سایر اموالش گفتن از مالی که در حساب خصوصی داری دینت رو بدی، حالا حساب خصوصی ندارد، منتقل میشه به بدل. بدلش همین مالی که در شرکت هست و واقعا مال این صاحب شرکت، مگر شرط براءت ذمه بکنه، یعنی شرط بکنه که اگر من مردم ثروت خصوصی من که در به عنوان ثروت خصوصی تلقی میشه در قانون وافی به دین نبود، سهامی که در شرکت دارم از طلبهایی از بدهی های شرکت زیاد نیامد. خوب دقت کنید، شرط بکنه، باز تکرار میکنم، این صاحب شرکت بگه آقای طلبکار الان ازت قرض میگیرم برای جایزه دخترم، شرط میکنم اگر من مرد ثروتی که در حسابهای خصوصی هم هست و یا به عنوان ملک خصوصی من تلقی میشه قانونا، وافی به ادای دین من به شما نبود، نوبت میرسه به سهامی که در این شرکت دارم، اگر سهام این شرکت مازاد بر بدهی های شرکت نشد، در این صورت شرط ارتکازی است که توی طلبکار منو بری از ذمه بکنیم. شرط براءت ذمه علا هاد تقدیر، یعنی علا تقدیر این که سرمایه خصوصی من که قانون خصوصی می داند وافی نباشد به ادا این دین، سهام من در شرکتم زائد بر اداء بدهی‌های شرکت نباشد، در چون فرض این قانون میگه اگر سهام شرکت مازاد بود از بدهی شرکت برمیگرده به خود صاحب شرکت و بدهی‌های خصوصی صاحب شرکت پرداخت میشه. اجازه بدید شرط بکنه اینجور که اگر من ثروت قانون خصوصی من که از نظر قانون خصوصی تلقی میشم وافی به ادا این دین من که بابت جهیزی دخترم از شما گرفتم نبود، سهامی هم که در این شرکت دارم مازاد بر بدهی های شرکت نبود، شرط می کنم که من بری از ذمه باشم، همچو شرطی بکنه. اگر همچو شرطی بکنه که ما همچو شرطی رو تا حالا ندیدیم، اگر همچو شرطی بکنه این جای این بحث رو داره بگیم این شرط صحیحه. اگر شرط الفعل بکنه که قطعا صحیحه، شرط کنه که در این صورت توی مقرض مرا بری از ذمه بکن، یا شرط بکنه که فرزندان من وکیل تو باشند که مرا بری از ذمه بکنند. این اشکال نه اجازه بدید، این که شرط بکنه که من بری از ذمه باشم این میشه شرط النتیجه. این شرط النتیجه محل بحثه، بعید نیست ما بگیم درسته، ولی همه قبول ندارن، چون این شرط النتیجه ایست که علاوه چه تعلیق انشاء شده. یعنی میگه مثل این نمونه که یه آقای بدهکاره به طلبکار شرط میکنه که اگر زید تا آخر سال از سفر آمد من بری از ذمه باشم نسبت به دین تو. خب این محل بحثه، این چون شرط و نتیجه است علاوه چه تعلیق، ما بعید نمیدونیم صحیح باشه ولی روشن نیست. بله اگر شرط الفعل بکنه، شرط بکنه تو مرا بری از ذمه بکن، یا شرط بکنه که من و یا فرزندانم وکیل باشیم در ابراء ذمه، او اشکالی نداره. اما همچو شرطی قطعا الان شرط ارتکازی نشده، شرط براءت ذمه. حالا اجازه بدید، اگر غیر از این باشه فقط شرط کنه که شرط الفعل که تو دینت را مطالبه نکن، این شرط تا مادام حیات المدین نافذه، بعد حیات المدین این شرط خلاف شرعه. چرا؟ برای اینکه مقدار دین اصلا منتقل به ورثه نمیشه و مقدار دین باقی میماند بر ملک میت و باید ورثه اداء دین میت بکنند. این که مطالبه نکنی یعنی حق و تأجیل، یعنی دین حال نشود، این خلاف شرعه که شرط کنن بعد از موت مدین دین حال نشود، تمام دیون مدین میشه حال. این که شرط کنه آقای دائم تو مطالبه نکن.
ملزم باش این رو نجید، ملزم باش کلو هسته، اما ملزم باش این رو
یعنی تعجیل، این میشه تعجیل.
ملزم عجل نکن دیگه در
گرفتنی. فرض اینه که مثل بقیه دیون
شرط
اون سهامش در شرکت هم جزو سرمایه این شخصه. این که بخواد حال نشه خلاف شره.
حال شده
نه خیر،
چون
دین از کل ترک اخراج میشه و این حکم الله.
نه شرط چرا نفوذ نداشته باشه؟
شرط خلاف شرعه.
چرا خلاف شرعه؟
چون قرآن میگه که من بعد وصیت او دین، من بعد وصیت نوصی به او دین، اول دین
ملزم باش نجیدی اون دو بلو حال میشه، اما
شما ملزم باشید اون رو نگیره. چه اثری داره اون ملزم باشه نگیره؟ این دین باقیست بر ملک میت و به ورثه نمیرسه. به ورثه که نرسید، فرض کنید کل دارایی میت مساویست با مقدار دین، باید کل این دارایی میت رو بابت دینش بده. این که بیاد بگه شما شرط میکنم در این صورتی که این حادثه ها پیش بیاد من بری از ذمه باشم، خب بعید نیست ما صحیح بدونیم ولو بعضی ها قبول ندارن، اما این شرط رو که نمی کنه. شرط میکنه که تو حق مطالبه نداشته باشی مادامی که کار شرکت هنوز تصفیه نشده. خب این خلاف این است که ادله میگه که دین میت حال میشه، وقتی حال شد یعنی حق مطالبه هم دارد. میدونم متوجهم،
دین بیشتری داره، اموالش هم کمتر است با اموال شرکت.
نه میدونم اون که این که شما میفرمایید که خب حکم شرعی شد دیگه، حکم شرعی این شد، این که ربطی به شرط ارتکازی نداره. میخواید شما با شرط ارتکازی بگید این آقای طلبکار حق مطالبه حتی بعد از مردن این مدین هم ندارد، عرض ما اینه که این خلاف شرعه. خب از طبق خدمتتون که اینم در این رابطه هازا کلوه به لحاظ مقام الاول، مقام اول اینه این بود که آیا شخصیت های حقوقی اهلیت مالک شدن، طلبکار شدن، بدهکار شدن اهلیت دارن برای این چیزها یا نه. ما با لاحرت اثبات میخواییم بکنیم لا یبعد، این که بگیم اهلیت دارن برای مالک شدن و دیگه احتمال خصوصیت نیست، یعنی که بگیم آقا شخصیت حقوقی در قوم نیازی ندارد که مالک باشد، شخصیت حقوقی در تهران مثلا کافی تو اون پایتخت مشکلاتش بیشتر. خب اینا عرفی نیست، یه وقتی شخصیت حقوقی با لاحرج آمد اثبات شد براش مالکیت، دیگه الغای خصوصیت میگه فرقی بین شخصیت های حقوقی نیست دیگه. خود این مثل این میمونه که روایت که میگفت آب کر اگر بخواد متنجس بشه خلاف توسعه در دینه، خلاف آیه نفی حرجه. بیایم بگیم خب آب کرم به اندازه‌ای بگیم پاکه که حرج با او برطرف میشه. فقط روایت استدلال کرد به ناهرز دیگه، راه استدلال به ما یاد داد. خب اب نداره، ما هم به این صحیحه استدلال کردیم که ببینید امام چطور استدلال کرده، ما یاد بگیریم استدلال کنیم.
نه
به استدلال امام، امام به این آیه توسط فرمود آب کر نجس نمی شود، فان الدین لیس بمزیب، فان الله یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ما میگیم همین مطلب در شخصیت های حقوقی هم هست. این مقام هم. مقام ثانی در اینه که حالا یه سری شخصیت های حقوقی مثل دولت که سیره بوده برای این که مالک میشه و مشکلی نداره، از روایات هم خواستن استفاده کنن که امام مالکه، یعنی منصب امامت و حکومت مالکه. حالا خود سیره و ارتکاز عقلایی و متشرعی کافی است برای اینکه بگیم دولت و حکومت مالک میشوند. مقام ثانی اینه، این مقام ثانی اشکال از مقام اوله که آقا دولت مالک میشود، اما اونی که به عنوان رئیس دولت می آید و برای دولت خرید می کند، وام می دهد، وام می گیرد، اون آقا چه کار است؟ آقای مشرف چه کاره دولت پاکستان؟ دولت شخصیت حقوقی است. فرق آقای مشرف با این آقای محترم که از پاکستان هست چیه؟ تازه ایشون متدین شیعه، او بیدین سنی. چجور شده او معاملاتش نافذه؟ میره به عنوان دولت پاکستان وام میگیره، وام میده، ماشین میخره، هواپیما میخره، ماشین میفروشه. میگید آقا نافذه. خب چجور شده؟ چه ولایت شرعیه داره بر این کارها؟ خب این اشکال اشد از اشکالات سابقه است و به خاطر این اشکال است که بسیاری از بزرگان آخرش گفتن نه، هیچ ولایت شرعیه مشرف و امثال مشرف ندارن. ولایت شرعیه که نداشتن، هیچ کدام از معاملات رئیس دولت که برای شخصیت حقوقی دولت معامله می کند نافذ نیست. ببینیم این مطلب که خلاف نظر حضرت امام و برخی از بزرگان هست، ببینیم آیا نظر امام درسته که حتی دولت طاغوت را هم می فرمود ولایت دارد بر معاملات؟ این نظر امام درسته یا نظر اونایی که دولت رو میگن مالکیت و ولایت نداره؟